بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال علی علیه السلام: علیک بالآخره یعتیک الدنیا صاغره. بر تو باد که به آخرت اهتمام ببرزی و تمام هم و غم زندگی در دنیا، حرکت در دنیا بر اساس چارچوبه آخرت باشد. اگر در حرکت در دنیا بر اساس چارچوبه آخرت و معیارهای آخرت باشد، دنیا خودش به صورت ذلت و خاری به سراغ تو می آید. حدیث انصافا حدیثی بسیار نورانی از وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در غرر الحکم. خب، بحث اصول خودمان را شروع می کنیم. بر اساس مختار ما در باب موضوع له معنای هیئت امر که در گذشته مفصل اون رو مطرح کردیم، بحث جدیدی رو میخوایم مطرح کنیم. مختار ما در مورد معنای هیئت امر این بود که معنا و موضوع له هیئت امر همان نسبت تامه ارسالیه بعثیه بین مبدأ و بین فاعل بود، و عرض کردیم که نحوه دلالت کردن هیئت امر هم بر طلب بل ملازمه هست. حالا با توجه به توضیحاتی که راجع به مختار خودمون در مورد معنا و موضوع له هیئت امر دادیم و دلیل ما هم تبادر بود بر این مسئله که دلالت هیئت امر بر طلب بل ملازمه است، الان می‌خواهیم در مورد دلالت صیغه امر بر وجوب یا غیر وجوب مطالبی رو بیان کنیم. یعنی می‌خواهیم الان در درس امروز بحث کنیم که آیا صیغه امر دلالت بر طلب الزامی و وجوبی دارد؟ حالا ولو دلالت صیغه امر و هیئت امر بر طلب، حالا یا بالمطابقه بنابر نظر بعضی یا بالملازمه بنابر مبنای خود ما، دلالتش بر طلب طلب الزامی است یا دلالت استحبابی و ندبی است، یا اینکه نه دلالت بر قدر جامع بین طلب الزامی و استحبابی می کند، به نحوه قدر مشترک معنوی، یا نه در این ارتباط اقوالی وجود دارد که ما اهم این اقوال را خدمت عزیزان عرض می کنیم. خب، قول اول قول صاحب کفایه است. از نظر مرحوم صاحب کفایه این است که هیچ بعید نیست که صیغه امر دلالت بر طلب وجوبی کند. دلیلی هم که صاحب کفایه در اینجا اقامه می کند تبادر هست. بنابراین به نظر صاحب کفایه صیغه امر دلالت بر طلب وجوبی و الزامی می کند. البته ایشون می فرمایند این که می گوییم صیغه امر دلالت بر طلب وجوبی می کند به شرط اینکه قرینه ای در کار نباشد، و الا اگر قرینه ای در کار بود بر طبق اون قرینه صیغه امر دلالت می کند. خب پس بنابراین به نظر صاحب کفایه صیغه امر دلالت بر طلب وجوبی می کند، دلیلش هم تبادر هست. مرحوم صاحب کفایه این تبادر رو مؤید می کند به این مطلب که اگر چنانچه عبدی دستور مولایش رو اطاعت نکند، نمی تواند عذر بیاورد که چون صیغه امر مطلق بود و قرینه ای در کار نبود من خیال می کردم که مقصود مولا از امر طلب ندبی و استحبابی است، لذا مخالفت کردم. عبد نمی تواند چنین عذری بیاورد، و از طرف دیگر از نظر عقل مولا می تواند او را مؤاخذه کند به واسطه همین مخالفتش با امر مولا. خب از اینجا معلوم می شود که صیغه امر دلالت بر طلب الزامی می کند. بنابراین بله علاوه بر این که عقلن صحیح هست مولا چنین عبدی را مؤاخذه کند، خود عبد هم معترف است که هیچ گونه قرینه‌ای که دلالت بر ندب کند در کلام مولا وجود ندارد، ولی خیال می کرده است از این مطلق بودن امر بله طلب ندبی بوده است. چون طلب ندبی بوده است عبد آمده از مخالفت کرده است. بنابراین تا اینجا به نظر صاحب کفایه صیغه امر دلالت بر طلب ندبی می کند، دلیلش هم تبادر هست و مؤیدی هم در این زمینه بیان کرد که اگر عبد مخالفت کرد نمیتواند عبد عذر بیاورد که چون امرت مطلق بوده قرینه نبوده است، پس بنابر این من خیال میکردم که طلب مولا طلب ندبی است. وقتی طلب ندبی بود میتوان با او مخالفت کرد، این عذر رو نمیتواند بیاورد. از طرف دیگر عقلن صحیح است که مولا او را مؤاخذه کند، چون مشکلی ندارد. خب عبارت صاحب کفایه این است که لا یبعد تبادر الوجوبه عند استعماله بلا قرینتن، هیچ بعید نیست که طلب وجوبی تبادر کند هنگام استعمال کردن امر بدون قرینه. و یعیده عدم صحت الاعتذار عن المخالفه به احتمال ارادت ندبه. از طرف دیگر این تبادر رو تأیید می کند این مطلب که وقتی عبد مخالفت کرد با امر مولا، عبد نمی تواند عقلن عذر بیاورد، یعنی صحیح نیست عقلن عبد عذر بیاورد که من خیال می کردم، احتمال می دادم که مولا طلب ندبی را اراده کرده است. نمی تواند چنین عذری بیاورد. مع الاعتراف به عدم دلالته علیه به حال او مقال، به علاوه این که خود عبد هم معترف هست که قرینه ای که دلالت بر طلب ندبی بکند هم وجود ندارد، نه قرینه حالیه و نه قرینه مقالیه، هیچی وجود ندارد. در این حال عبد میره مخالفت میکند با امر مولا، وقتی مخالفت کرد مولا میتواند او را مؤاخذه کند و عبد هم نمیتواند عذر بیاورد که چون قرینه نبود تا دلالت کند بر طلب وجوبی، منم خیال می کردم که من مراد شما از ام طلب ندبی است و می توان با اون مخالفت کرد، به من مخالفت کردم. بله، عبارت صاحب کفایی رو می توان در کفایت الاصول جلد 1 صفحه 101 پیدا کرد. کفایت الاصول جلد 1 صفحه 101. خب این قول اول که نظریه صاحب کفایه بود. اما قول دوم، قول دوم نظریه مرحوم صاحب معالم هست، شیخ حسن فرزند شهید ثانی رضوان الله تعالی علیهما. خب مرحوم صاحب معالم می‌فرمایند که صیغه امر از نظر لغت فقط دلالت بر وجوب می‌کند و معنای حقیقی صیغه امر لغتاً فقط وجوب است، ولی در کتاب و سنت و روایات نمیتوان اگر صیغه امر پیدا شد بدون قرینه هم بود نمیتوان اون را حمل بر وجوب کرد. چرا با وجود این که صیغه امر لغتن حقیقت در وجوب هست ولی در کتاب و سنت نمیتوان صیغه امر را اگر بدون قرینه بود حمل بر وجوب کرد، چرا نمیتوان؟ مرحوم صاحب معالم میفرمایند که علتش اینه که صیغه امر در کتاب و سنت در بسیاری از موارد در استحباب استعمال شده است، به گونه ای که صیغه امر استعمالش در ندب به سرحد مجاز راجح رسیده است و با معنای وجوب که معنای حقیقی لغوی صیغه امر است مساوی می باشد، ولذا اگر صیغه امر در آیه ای یا در روایتی بدون قرینه آمد نمی توان اون را حمله بر وجوب و یا حمله بر ندب کرد. چرا؟ چون احتمال اراده ندب که معنای مجازی صیغه امر است با احتمال اراده وجوب که معنای حقیقی صیغه امر است، این دو تا احتمال با هم دیگه برابر هستند و لذا باید در مورد صیغه امر که در کتاب و سنت آمده است با توقف کرد و هیچ کدام از دلالت وجوبی یا دلالت ندبی هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداره، مگر اینکه صیغه امر در کتاب و سنت قرینه معینه داشته باشد، یعنی قرینه وجود داشته باشد صیغه امر، صیغه امر که در کتاب و سنت هست که اون قرینه معین کند که مراد مولا از امر طلب وجوبی است یا مراد مولا طلب ندبی است، کدام یک هست؟ خب عبارت مرحوم صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه این است که صیغه و افعل و ما فی معناها حقیقت فی الوجوب فقط به حسب اللغه علی الاقوى. صیغه افعل معنا و موضوع له لغویش همان وجوبه، طلب وجوب است فقط. وفاقا لجمهور الاصولیین، جمهور اصولین هم با همین معنای لغوی صیغه امر موافقت کردند، یعنی جمهور اصولیین پذیرفتند که صیغه امر معنای لغویش وجوب است. این عبارت صاحب معالم در معالم الاصول چاپ سنگی صفحه 39 است. اون وقت مرحوم صاحب معالم در جای دیگر از معالم، یعنی چندین صفحه بعد، این چنین می‌فرماید فائدتون یستفاد من تضاعیف احادیثنا المرویه عن الائمه علیهم السلام ان استعمال صیغه الامر فی الندب کان شایعا فی عرفهم بحیث صار من المجازات الراجحه المساو احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقه عند انتفاء المرجح الخارجي. صاحب معالم چندین صفحه بعد میفرماید که از لابلای احادیث مرویه از اعمال صلوات و سلام بعد استفاده میشد که استعمال صیغه امر در ند خیلی شایع است، در روایات اهل عصمت صیغه امر شیوع فراوانی دارد، به گونه ای که جزء مجازات راجح شده است، ولذا استعمال صیغه امر در ندب در عرف ائمه روایات ائمیت هر سلام الله علیه مجمعین، استعمالش در طلب ندبی مساوی است با معنای حقیقی صیغه ام که طلب وجوبی باشد، البته اونجایی که مرجحی و قرینه‌ای در کار نباشد. بنابراین در اینجا باید عرض کنیم خدمت عزیزان که از نظر صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه معنای لغوی صیغه امر همان طلب وجوبی است. ولی این صيغه امر وقتی که در روایات به کار می رود نمی توانیم اون رو حمله بر وجوب بکنیم. چرا؟ چون استعمال صيغه امر در روایات ما به قدری در استحباب و ندب استعمال شده است که به سرحد مجاز راجح در آمده که احتمال ندب با احتمال وجوب مساوی هستند، لذا باید توقف کرد مگر قرینه ای وجود داشته باشد که ما را یاری کند که مراد از صیغه امر در این روایات وجوب هست یا نه. اگر قرینه ای بود بر طبق قرینه عمل می شود و الا باید توقف کرد. پس بنابراین از نظر صاحب معالم صیغه ام معنای حقیقیش لغتا وجوب هست، ولی در روایات نمی توانیم اون رو حمله بر وجوب کنیم مگر اینکه قرینه در کار باشد. علتش رو هم گفتیم. عبارت صاحب معالم را هم میتوان در صفحه 39 چاپ سنگی معالم الاصول، هم در صفحه 49 چاپ سنگی معالم الاصول به دست آورد. خب در اینجا تا کنون ما دو نظریه را برای عزیزان در مورد دلالت و عدم دلالت صیغه امر بر وجوب بیان کردیم. یکی نظریه مرحوم صاحب کفایه بود، یکی هم نظریه مرحوم صاحب معالم بود. نظریه سومی هم وجود دارد که مال مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه از قدماست. بنابر نقل مرحوم صاحب معالم، سید مرتضی معتقدند که صیغه امر در لغت مشترک لفظی بین وجوب و ندب است، ولی در عرف شرع حقیقت در وجوب هست. ببینید از نظر مرحوم سید مرتضی لغتن صیغه امر یک بار وعد شده است تا دلالت بر وجوب کند، یک بار وعد شده تا دلالت بر ند کند. یعنی از نظر لغت مشترک لفظی بین وجوب و ندب هست، ولی در عرف شریعت، در عرف شریعت چه در قرآن چه در روایات صیغه امر حقیقت در وجوب هست. این سخن برخلاف سخن مرحوم صاحب معالم هست. مرحوم صاحب معالم وقتی حکایت می کند کلام سید مرتضی را این چنین می فرماید: قال علم الهدى رضوان الله تعالی علیه انها مشترکتون بین الوجوب و ندب اشتراکن لفظی ها فی اللغه، و اما فی العرف شرعی فهی حقیقتون فی الوجوب فقط. مرحوم صاحب معالم می فرماید که سید مرتضی علم الهدى این چنین فرموده است که صیغه امر مشترک است بین وجوب و ندب، مشترک لفظی در لغت، اما در عرف شرعی صیغه امر حقیقت در وجوب هست فقط، حقیقت در وجوب است. این را میتواند به معالم الاصول چاپ سنگی صفحه 39 به دست بیاورید. قول چهارم صیغه امر مشترک معنوی است. یعنی معنای حقیقی صیغه امر، بله، قدر جامع بین وجوب و ندب و اباحه است. یعنی صیغه امر موضوع له حقیقیش قدر جامعه، منتها سه تا فرد دارد. یک فردش وجوب است، فرد دیگرش استحباب است، فرد دیگرش اباحه است. البته در اینجا اقوال دیگری هم وجود دارد، منتها مهم عرض کنم خدمت شما همین اقوالی بود که عرض کردیم، که قول اول این بود که صیغه امر دلالت بر طلب وجوبی می کند. جمهور اصولیین این را قبول دارند، جمهور اصولیین را قبول دارند، از جمله خود محقق عراقی هم رضوان الله تعالی علیه همین نظریه را قبول دارد که صیغه امر دلالت بر طلب وجوبی می کند، ولو این که صیغه امر از نظر محقق عراقی دلالتش بر طلب بالمطابقه نیست، بلکه دلالتش بر طلب بالملازمه است، منتها طلب وجوبی را می رساند. قول دوم هم که قول صاحب معالم هست، کیشون معتقد بود که لغتاً دلالت بر طلب وجوبی می کند، ولی در کتاب و سنت و روایات اگر صیغه امر وجود داشت ما نمی توانیم اون را حمله بر عرض کنم وجوب بکنیم، مگر قرینه ای در کار باشد. قول سوم هم که گفتیم قول مرحوم سید مرتضی است. سید مرتضی فرمودن که صیغه ام مشترک لفظی بین وجوب و استحباب هست از نظر لغت، ولی در عرف شریعت خیر، معنای حقیقی صیغه امر همان وجوب هست. بله، قول دیگرم که مشترک معنوی است، یعنی موضوع له صیغه امر مشترک معنوی است بین وجوب، بین استحباب و بین اباحه است. عرض کردیم خدمت عزیزان که در این ارتباط اقوال دیگری هم وجود دارد، منتها دیگه به لزومی ندارد که به اون اقوال بپردازیم چون شاذ و نادر هستند. فقط یک نکته ای را من در پایان عرض می کنم، اینه که صاحب معالم فرموده است که معنای صیغه امر لغتا وجوب هست، ولی در روایات صیغه امر اگر به کار رفت نمیتوانیم اون را حمله بر وجوب کنیم. چرا؟ چون استعمال صیغه امر در ندب به سرحد مجاز راجح رسیده است. حالا مجاز راجح چیه؟ میدونید در کتاب های متول یا مختصر خوندید که مجازات انواع و اقسامی دارند، یکی از آنها مجاز راجح هست، یعنی لفظ در غیر معنای حقیقیش استعمال بشود، به گونه ای که احتمالش با احتمال حقیقی مساوی بشود. در مجاز راجح اگر قرینه‌ای بر مجاز بود بر همون معنای مجازی هم می‌کنیم، در غیر این صورت حتی بر معنای حقیقی هم حمله می‌کنیم، بلکه باید توقف کرد. خب تا اینجا ما چهار نظریه را در مورد دلالت امر بر طلب وجوبی یا غیر اینها چهار نظریه را ذکر کردیم. ادامه بحث می‌ذاریم جلسه آینده انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.